بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 226 سطر 14 استاد مروی جلسه 165 مورخه 28/12/75
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و نوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا، ربما يقال بأنه محال. مطلب السوم در بحث واجب تخييري مرحوم آخوند بیان می‌فرمایند این است که در شریعت اسلام ما مواردی داریم که در این موارد انسان عقلن یا شرعن مخیر است بین اقل و اکثر. انسان مخیر شده در رکعت دوم و چهارم یک تسبیح بگوید یا سه تسبیح. صاحب قوانین در جلد اول قوانین صفحه 107 فرموده است تخییر بین اقل و اکثر محال است. به خاطر این که وقتی انسان میخواد سه تا تسبیح بگوید، تسبیح اول رو که گفت غرض مولا حاصل شده، غرض که حاصل شد امر ثابت می شود، دیگه معنا نداره بگیم اکثر واجب است. پس بنابراین باید حکم کنیم در موارد اقل و اکثر که اقل واجب است و اکثر مستحب است، نه اینکه اکثر هم واجب بود. این کلام صاحب قوانین.
چرا؟ غرض وجوبی تحقق پیدا کرده، مازادش استحباب داره، یعنی غرض دیگری برش مترتبه، غرض استحبابی چه اشکال داره؟ نه فرض اینه که امر داریم برش، نمیتونیم بگیم واجبه، باید امر رو حمله بر استحباب کنیم، بگیم استحبابه. مثل ذکر رکوع یه مرتبه واجبه، سه مرتبهش مستحبه، پنج مرتبهش هم مستحبه. مرحوم آخوند می فرمایند وجوب تخییری بین اقل و اکثر هیچ محذوری ندارد. به این بیان که مولا ممکنه دو تا غرض مستقل داشته باشه، به عبد میگه یکی از این دو غرض رو تحصیلش بر تو واجب میدانم، یا فقط اقل رو انجام بده نه بیشتر، یه تسبیح بگو به شرط لا، چیزی بهش اضافه نکن. اگر خواستی غرض دوم رو برآورده کنی، این غرض مشروط به شرط است، به دو تسبیح نمیشه، به چهار تسبیح هم غرض مخصوص من محقق نمیشه. شرطش اینه که سه تسبیح داشته باشی تا غرض من محقق بشه. وقتی دو غرض چنینی داشت چه اشکالی داره انسان رو مخیر کند مولا بین یک تسبیح یا سه تسبیح؟ درست یک تسبیح در ضمن سه تسبیح هم وجود داره، ولی اون اقلی که واجب بود یه قیدم داشت، لا غیر، چیزی بهش نباید اضافه کنی. حالا اگه خواستی غرض دوم رو بیاری سه تسبیح حتما، درست مثل این که مثال عرفی میزنن مرحوم آخون، مولای عرفی از عبدش بخواد یه خط 30 سانتی متری عبد ترسیم کنه، خب اینجا لا محاله، با 20 سانتی متر غرض مولا برآورده نمیشه، باید حتما اکثر انجام بشه که 30 سانتی متر باشه و علیه نتیجه گرفتن ممکن مولا دو غرض داشته باشه، لذا یکی از این دو غرض رو از انسان بخوام یا فقط یک تسبیح و یا فقط سه تسبیح. بخونیم بعد اشکالی برش وارد بشه. فرض اینه که نص داریم، میتونی یه تسبیح بگی، میتونی سه تسبیح بگی. آیا این نص رو حمل بر واجب تکفیری کنیم یا حمل کنیم بر این که یک تسبیح واجبه بقیهش مستحبه؟ البته این مقدار، حالا این قلت و قلتش هم بخونیم، توضیح بیشتری جواهر جلد دهم صفحه 43 کتاب و صلات مفصل صاحب جواهر متعرض بحث میشن و اونجا نقل اقوال میکنن، ادله خاصترم بررسی میکنم، میتونید مراجعه کنید. عبارت دقت کنید. نه، یک امر نیست، در امر وارد شده یا یک تسبیح بگو یا سه تسبیح بگو. اوکی داره، یا یک تسبیح بگو یا سه تسبیح بگو، معلوم میشه مولا دو تا غرض داره، در حقیقت امر منحل به دو امر میشه، هیچ مشکلی. بقی الکلام فی انه هل یمکن التخییر عقلا او شرعا بین الاقل والاکثر او لا. مطلب سوم در این است که باقی من کلام داریم که آیا ممکن است تخییر عقلا یا شرعا بین اقل و اکثر یا نه. ممکنه مولا ما رو مخیر کنه که واجب تخییری یا اقل واجبه یا اکثر واجبه. ربما یقال قائل صاحب قوانین جلد اول صفحه 117 به انه محالون تخییر بین اقل و اکثر محاله. چرا؟ فإن الاقل اذا وجده، اقل هر وقت پیدا بشه، کان هو الواجب لا محاله، لا محاله اقل واجبه. ولو کان فی ضمن الاکثر، ولو شما سه تسبیح رو بخوای بگی، یه تسبیح رو گفتی، غرض مولا حاصل شد، لحصول الغرض به، غرض مولا به این اقل حاصل شد. و کان الزائد علیه من اجزاء الاکثر، زائد بر این اقل از اجزاء اکثر، دو تا تسبیح دیگری که بیشتر میگی، اینا زائدن علی الواجب، زائد بر واجب حساب میشه، مستحب حساب میشه. چنانچه برخی از فقهای شیعه صریحا فتوا میدن، صاحب جواهر هم عرض شد در جلد 10 جواهر صفحه 43 کتاب الصلات مطرح میکنن که بعضی از فقها فتوا دادن گفتن واجب تخییری نیست، اینجا یک تسبیح واجبه، دو تا تسبیح دیگه مستحبه. نه، ایشون میفرمان ولو در ضمن اکثرم باشه، اگر شما یه تسبیح بگید که لا محاله همون واجب حساب میشه، همه قبول دارن. صاحب قوانین میفرماید وقتی شما میخواید سه تسبیح بگید، شما میگید سه تسبیح واجبه، درست؟ خب تسبیح اول که گفتید، یه تسبیح گفتید یا نگفتید؟ یه تسبیح گفتید، پس غرض مولام که با یک تسبیح حاصل میشه، پس بنابراین واجب ساقط شد. چرا میگید سه تسبیح هم واجب تکفیری است؟ نه، باید بگید اولیش واجبه، دومی و سومیش مستحب است. بیار صاحب قوانین. مرحوم آخون میفرمایند لکنه لیس کذالک، مطلب صاحب قوانین درست نیست. فانه اذا فرزه، ما اگر فرض کردیم ان المحصل للغرض، چیزی که تحصیل میکند غرض مولا رو، فیما اذا وجد الاکثر هو الاکثر، اگر ما فرض کردیم غرض مخصوصی بر اکثر باره، محصل غرض اکثره، محصل غرض فیما اذا وجد الاکثر اکثر باشه، لل اقل الذی فی ذمه، نه اون اقلی که در ذمه اکثره، چون اون اقل اقل به تنهایی نیست، میخواید جزء دیگه بهش اضافه کنید شما، چون میخواید جزء دیگه اضافه کنید، مولا میگه حتما باید سه مرتبه باشه. به معنا ان یکونه، به این معنا که تمام اجزای اکثر در او غرض دخالت دارند، به معنای این که بوده باشد لجمیع اجزایه حین اذن، برای جمعی اجزاء اون اکثر در این هنگام وقتی شما میخواید اکثر رو انجام بدید دخلون فی حصول دخالت داره در حصول غرض مولا. من کان الاقل لو لم یکن فی زمنهی کان وافیان ایزن، این اکثر به این شکل دخالت داره که اگه فرض کنید این اقل در ذهنش نمی بود اصلا، بازم تک تک این اجزای اکثر واجب بود، به این شکل دخالت داشت اجزای اکثر. و این کان الاقل، و اگر چه اقل لولم یکن فی ذهنه، اگر اقلم در ذهن اکثر نمی بود کان وافیان بگی ایزن، اون اکثر وافیه به غرض بود، یعنی کاری به اقل نداریم، تک تک اجزای اکثر محصل غرض مولا. وقتی چنین باشه اقل غرض مخصوص داره، اکثر غرض مخصوص داره، فلا محیص عن تخییر بینهما، چاره ای نیست از این که مولا انسان رو مخیر کنه بین این دو. زیرا اگر بگید فقط اقل واجبه، این تخصیص بلا مخصصه، اکثر هم غرض داره، غرض ملزم داره، او هم عدل واجب شده، لنگه واجب شده. از تخصیص الاقل بالوجوب، تخصیص اقل به وجوب حین اذن در این هنگام که تک تک اجزای اکثر محصل غرضه، کان بلا مخصص، این تخصیص بلا مخصصه، ترجیح بلا مرجحه. فان الاکثر به حده یکون مثله على الفرض، پس به درستی که اکثر به حد خودش سه تسبیح به ماه و سه تسبیح می باشد مثل اقل، یعنی غرض درشه بر فرض ما، وقتی که غرض به تنهایی بر او باره، پس بنابراین اگر انسان طرف اکثر رو انتخاب کرد به تمامه وظیفهش اینه که به تمامه رو انجام بدهد. مثال عرفی میزنه، مثل ان یکون الغرض الحاصل، مثل این که بوده باشد غرضی که حاصل میشود از رسم الخط. مولا بر انسان گفته یک خط 30 سانتی متری بکش، غرضی که حاصل میشود از رسم این خط مترتب بر طویل است. اذا رسم بما له من الحد، وقتی کشیده بشه با حد خودش به حد 30 سانتی متر برسه، لا علی القصیر فی ذمنه، نه ای که غرض مولا مترتب بر 20 سانتی متر در ذمن طویل باشه. و معه، وقتی که بر این طویل و اکثر غرض مترتبه، کیفه یجی یجوز و تخصیصه به ما لا یعمه، چگونه جایزه تخصیص بدیم امر مولا رو به چیزی که شامل نشود اکثر را؟ نخیر، باید حتما امر مولا شامل اکثر هم بشه، چون غرض در اکثر وجود داره. و من الواضح روشن کون و حاضر فرد به مکان من الامکان، این فرد امکان داره، نگید محاله، مولا دو تا غرض داشته باشه، یک غرض بر اقل به تنهایی بار بشه، یک غرض بر اکثر با حد خودش بار شود. این قرد حب و فی مثل ما اذا کان للاکثر وجود واحد. این قلت میگه مثال عرفی که شما مطرح کردید با محل بحث ما تناسب ندارد. مثال شما این بود که غرض مولا فقط تعلق گرفته به خط طویل. خب اینجا بله، باید انسان به یک دفعه در یک وظیفه خط طویل رو بکشه، چون مولا یه وجود واحد خواسته که خط طویل باشه. ولی شما اینجور مثال بزنید، اگر مولا انسان رو مخیر کنه که میتونی یا یک خط 20 سانتی متری بکشی، مخیری، یا یک خط 30 سانتی متری، هر کدام دلت میخواد. در این صورت هم اگر انسان به یک دفعه فرض کنی با یه دستگاه چاپ یک آن یه خط طویل کشی، باز وظیفهش همین بلاشه، ولی مستشکل میگه اگه با قلم شروع کرد خطو کشیدن به 20 سانتی متر که رسید قلم رو برداشت. خب اینجا لا محاله، میتونه بگه غرض مولا حاصل شد، خط 20 سانتی متری کشیده شد، بیش از این مولا غرضی نداره، بیشترش واجب نیست. این مثال با تسبیحات اربعه تطبیق میکنه. یک تسبیح شما گفتی تمام شد، سکوت کرد، میتونید بگید غرض مولا حاصل شد، تمام شد. دو تسبیح دیگه واجب نیست بلکه مستحب. این خلاصه اشکال. مرحوم آخون از اشکال جواب میگن، میگن شما بیان و توضیح ما رو درست دقت نکردید. ما گفتیم ممکنه اکثر غرض خاص داشته باشه، وقتی شما از اول قصد دارید اکثر رو انجام بدید، یه تسبیحه که گفتید غرض مترتب بر اکثر اتیان نشده، حالت انتظار داره، حتما باید دو جزء دیگر اضافه بشه تا شما به غرض برسید. بله، اگر از اول غرض اقل رو انتخاب کردید، یعنی اقلی که هیچی بهش اضافه نشد، تا شما اقل رو انجام دادی به شرطی چیزی بهش زمینه نشه، غرض اقل حاصل شده، لنگه واجب تخییری انجام شده، وظیفه دیگری ندارد. در پایان این جواب دو نکته کوتاه رو اشاره میکنه. نکته اول میفرماین تخییر بین اقل و اکثر، حالا که معلوم شد امکان داره، اگر قدر جامع داشت میشه تخییر عقلی، اگر قدر جامع بین اقل و اکثر نبود میشه تخییر شرعی. نکته دوم به عنوان نعم استدراک میکنه، میفرماین بله اگر در جایی ما دلیل خاص داشتیم که مولا یک غرض داره، آن هم مترتب بر اقل است، خب اینجا روشنه دیگه، واجب ما فقط اقل است. اگه در روایاتی اکثر وارد شده باشه حمله بر استحباب میکنی؟ یا در بعضی از موارد حمله بر اباحه خواهیم کرد؟ پس تا اینجا معلوم شد به نظر مرحوم آخر تخییر بین اقل و اکثر به نحو وجوب هیچ اشکالی نداره، و با ذکر این مطلب فصل نهم از فصول 13 گانه بحث اوامر تمام شد. عبارت بخواهیم این قلت حبه فی مثل ما اذا کان للاکثر وجود واحد، این قلت میگه که ببخشید ما رو، این مطلب رو به ما هبه کنید، اصطلاحه ما در این مورد بله حرف شما رو قبول داریم، حبه فرض کنید شما ما رو معذور بدارید، در مثل این مورد حرف شما قبول، فی مثل ما اذا کان للاکثر وجود واحد، اگر اکثر یک وجود داره، لم یکن برای اقل در ضمن او وجود علاحده، مثل که ما از خارج گفتیم یه دستگاه چاپه، یه دستگاه فوتوکوپیست، میزنیدش روی صفحه یه خط 30 سانتی متری تولید میشه ازش، که دیگه اقل در ضمنش وجود واحد نداره، کل خط طویل لذی، مثل خط طویلی که رسم دفعتن به یک بار رسم شده بلا تخلل سکون فی البین، بدون اینکه فاصله ای در بین باشه، انسان با دست بخواد خط بکشه که سر 20 سانتی متر بیسته، چنین نیست، یه باره صفحه رو میزنه یه خط 30 سانتی متری تولید میشه، مثل کامپیوتر که یک باره در دستگاه ترسیم شده با یک کلید زدن یه خط هر چقدری که میخواد خط 30 سانتی متری روی صفحه مانیتور ترسیم میشه. بسیار خوب، این درست، اینجا وظیفه‌اش همان است و بس، لکن فرض رو شما در جایی ببرید که انسان میتونه اقل رو انجام بده بعد فاصله بیفته با اکثر، لکنه ممنوع، لیکن این که ممکنه اکثر واجب باشه ممنوع است. فی ما کان لهو فی ذمه وجودون، در جایی که برای اقل در ذمن اکثر وجود مستقلی است. ابتدا مثال شرعیشو میزنم که تسبیحت فی ذمن تسبیحات ثلاث، یک تسبیح در رکعت سوم نماز گفت ساکت شد، غرض مولا حاصل شد، امر ساکت شد، دو تا تسبیح دیگه مستحبه. او خط طویل، یا مثال عرفیش خط طویلی که رسمه رسم شده با تخلل عدم در رسمش، خط طویل مشغول داره خط با قلم میکشه، سر 20 سانتی متر توقف کرد برای استراحت، فان الاقل قد وجد بحد، اینجا اقل به حد خودش 20 سانتی متر پیدا شد، و بهی یحصل الغرض علی الفرض، غرض مولا علی الفرض حاصل شد، و معه امر ساقط میشه، لا محال زائد واجب نیست، و معه لا محال یکون زائد علی، اون سانتی متر های بیشتر می باشد مما لا دخل له فی حصوله، دخالتی در حصول غرض مولا نداره، فیکون زائدا علی الواجب، در نتیجه زائد بر واجب میشه، نه از اجزای واجب بشه. پس چطور در این صورت شما میگید اکثر واجبه؟ قل تو مرحوم آخون میفرماین لا یکاد و یختلف الحال بذاله، حال با این مسئله تفاوت نمی کنه، چه به یک بار اکثر انجام بشه چه اقل در ذهنش باشه، ما میگیم خلاصه بر اکثر به ماه و اکثر غرض مترتبه، اقل در ذهن او از اول به قصد اینه که دو تا تسبیح دیگه بهش اضافه بشه، باید اضافه بشه، هر سه تسبیح واجبه. لا یکاد یختلف الحال بذلک فانه مع الفرض، با این فرض شما اقل انجام میشه بعد اکثر، یه تسبیح بعد دو تسبیح دیگه اضافه میشه، لا یکاد یترتب الغرض علی الاقل، عرض کنم نزدیک نیست که مترتب بشه غرض بر اقل در ذهن اکثر، اینجا اقل مشروط بود به اینکه دو تا تسبیح دیگه بهش اضافه بشه، اگه اقل به تنهایی رو قصد میکرد غرض خاص برش مترتب میشد، و انما یترتب علیه، همانا مترتب میشه غرض بر اقل به شرط عدم منظم شدن چیز دیگه، اگه از اول انتخاب کرد اقل رو بسیار خوب، اینجا همون اقل رو بعد انجام بده، مثل این که دو تا راه برای رفتن به میقات هست، بعضی مثال میزنن یکی 10 کیلومتر یکی 30 کیلومتره، انسان اگه اون مسیر 30 کیلومتری رو انتخاب کرد به سر 10 کیلومتر که رسید دیگه نمیتونه بگه آقا غرض حاصل شد، من اگر از او را میرفتم به 10 کیلومتر به میقات میرسیدم، اینجا همین سر 10 کیلومتر قضیه تمام، نه اینجا باید تا آخر خط بره، و انما یترتب علیه، غرض مترتب بر اقل به شرط عدم منظم شدن اکثر، و معه اگر از اول انتخاب کرد منظم شدن اکثر را، کان غرض مترتب بر اکثر به تمام، غرض مترتب بر اکثر میشه، باید اکثر رو انجام بده، اکثر واجبه. دو نکته پایانی و بل جمله، نکته اول میفرماین اقل و اکثر اگه قدر جامع داشت تخییرش میشه عقلی، قدر جامع نداشت تخییرش میشه شرعی، و بل جمله اذا کان کل واحد من الاقل و الاکثر به حده، اگر هر یکی از اقل و اکثر به حده، مما یترتب علیه الغرض، بر هر کدام یک غرض مترتبه، همون غرض واحد، فلا محاله یکون الواجب و الجامع بینهما، واجب جامع بین این دو میشه، و کانت تخییر بینهما تخییر عقلی، مثل همون مثالی که گفتیم دو تا راه به میقاته، یکی 30 کیلومتر یکی 20 کیلومتر، عقل میگه مخیری از هر راه بری، قدر جامع واجب رفتن به میقات، این کان هناکه غرض واحد، اگه یک غرض باشه، مثل این مثال، و تخییرم شرعی، یا تخییر شرعی است در جایی که در اونجا دو تا غرض باشه، مثل تسبیحات مثلا. نعم، نکته دوم، لو کان الغرض مترتبا علی الاقل، اگر غرض دلیل خاص داشته باشیم که مترتب بر اقل، مولا فقط اقل رو خواسته، من دون دخل لزائده، بدون دخل برای زائد، لما کان الاکثر مثل الاقل، بله نعم، لو کان الغرض مترتبا علی الاقل، اگر غرض مترتب بر اقل باشه بدون دخالت برای زائد، لما کان الاکثر، مامای نافیه، نمی باشد اینجا اکثر مثل اقل و عدلا له، اکثر دیگه عدل لنگه واجب تخییری نمیشه، بل کان فیه اجتماع الواجب و غیره، بلکه در این مورد میشه اجتماع واجب و غیر واجب، اقل میشه واجب، حالا اکثر مستحبن کانه، ممکنه دلیل بگه مستحبه، او غیره یا اکثر مباحه بر حسب اختلاف موارد. فتدبر جیدا، فصل دهم در وجوب کفایی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پس ما یه نکته رو عرض بکنیم و انشاءالله بحث که دیگه چون اول مطلبم هست برای شنبه بعد از هفته تعطیلات این، یعنی یک هفته انشاءالله حالا تعطیلات، صحبت هایی که مجموعه شد اکثریت آقایون به این شکل هست بحثاشون که یک هفته تعطیل میکنن، از شنبه نهم عید انشاءالله اگر خدا بخواد خدمت آقایون برای ادامه بحث خواهیم بود. عرض کنم که خب فرصت هایی دست میداد گاهی ما نکاتی رو میخواستیم چهارشنبه ها عرض کنیم که از این بر باز مطالب و سلسله وار بودن مطالب نمیگذاشت که در این زمینه حرفایی داشته باشه. امروز فقط این چند دقیقه رو در حد 5-6 دقیقه یک نکته رو بنده عرض میکنم که بی مناسبت با مسائل اجتماعیمون نیست و بحث رو تمام میکنم. اون بحثایی که دوستان گاهی اصرار داشتن ادامه بحثای چهارشنبه، منم خودم واقعش میدانم که اون بحثا لازمه، مهمه با هم طرح کنیم، حرف بزنیم، روش صحبت کنیم، ولی دیگه حالا برای فرصت‌های خودش بمانه. از نکات مهمی که برای طلبه به ما و طلبه مؤثر و در زندگانیش لازمه چیزیست که بنده ازش تعبیر میکنم به عقل اجتماعی، یعنی طلبه در کنار علم، تحصیلات و دروسی رو که میخواند باید در کنار اینها تعقل اجتماعی داشته. ما متاسفانه در بسیاری از موارد مخصوصا در سفرهای تبلیغی معاشرتی شاهد بودن که برخی از دوستان ما به این نکته دقت ندارد. لذا گاهی طرف فاضل عالم ملا ولی با یه برخوردهای ظریفی که متوجه این برخوردها نیست، به قدری در حرکت و در اعمال خودش لطمه میزنه به مکتب که واقعا ممکنه انسان گاهی بگه قابل جبران نیست. من دو سه نکته ظریف رو که این ملاک‌های عقل اجتماعی رو خیلی با ظرافت دو سه نکتهش عرض میکنم و باز همه بحث در این فرصت نمیشه. خب آدم مسافرت میره دیگه، حالا سفرهای مختلف تفریحی، سفرهای تبلیغی، غیره، طلبه برخورد میکنه با دوست طلبه دیگره در یه جمع، برخورد میکنه با یک عالمی که رفته به یک روستا و بنده خدا مدت هاست در این روستا باقی مونده. خب ما هم خیلی شاداب و قم بودیم و مسئول تحصیلات حوزه‌ای و برای خودمون یک قله بلندی رو دیدیم و وارد یک محفل میشیم. من بسیار دیدم یه بحث کوچکی پیش میاد در جمع مردم برای اظهار فضل، برای این که اعلام بکنیم ما چیزی بلدیم، برای این که اعلام بکنیم ما درس خوندیم، ملاییم، شروع میکنیم یه برخوردهایی رو انجام میدیم، در پایانم احساس پیروزی میکنیم، آه طرف رو شکست دادم تو اینجا، ولی بدانیم در این برخوردامون مکتب شکست خورد، جدلی که در اسلام به قدری ازش نکوهش شده که تمام فضائل علم رو زیر سوال می‌برد. یعنی همین علمی که در لحظه گفتنش، نوشتنش، خوندنش مذاکره است، اونقدر ثوابه که هیچ چیزی به گردش نمیرسه، جدل تمام ثواب این علم رو از بین میبره، تبدیلش میکنه به یک عمل بسیار قبیح زشت با گناه. این نکته رو به نظر من باید دقت داشته باشید. احترام کنیم هم سلک خودمون رو. اگر دوست ما در یک جمعی برخورد نپخته‌ای میکنه، ما مقابله به مثل نکنیم. مردم توی این مسائل خیلی حساسن، هرچی با متانت برخورد کنیم، هرچی با سنگینی برخورد کنیم، چه اشکالی داره؟ بارها پیش آمده، بنده دیدم اگر بخواد یه نکته اینجا اشاره بشه، عرض و آبروی برادر دینی خودمون از بین میره. سوالی کردن، حساب کردیم، دیدیم اگه بخوایم جواب بدیم، یه کسی هست سنش از ما بیشتره که این جلسه، ممکنه گوشه ای از مسئله متوجه او هم بشه، او هم عالمه، سنش از من بیشتره، در این جلسه او یه مقدار خفیف میشه، یعنی عوام نگاه میکنن میگن چطور؟ خب گفتیم نمیدونیم، بیره باید مطالعهش کنیم، باید بررسیش کنیم، نمیدونیم. خب اینا رو البته گاهی شده، گاهی انسان اشتباه میکنه، معصوم نیست، ولی میخوام بگم حالا از ماهای چی، از زندگانی بزرگان سلف درس بگیریم. یکی از علمای بزرگ میگه خدمت مقدس اردبیلی میرسیدم، از ایشون سوال میکردم، گاهی ایشون سوالی میکردم میفرمودن نمیدونم، باید به کتاب مراجعه کنم. بعد دست منو میگرفتن همونجا میبردن گوشه‌ای، شروع میکردن مسئله رو بیان کردن، شقوقش اینه، مواردش اینه، جواب مسئله اینه. من بهتم میبرد، از گردم آقا چرا این ساعت سر نفر بودی؟ فهمیدم اونجا در مرعا و منظر مردم بود. یه مقدار شائبه این بود که حالا من چیزی بلدم، میخوام اظهار فضل بکنم. خب ببینید، نکنه خدای نکرده ما چهار روز پا میشیم میریم شهرستان خودمون، طلبه ایم. خب عده ای از روحانیونی که موندن در شهرستانها یا در روستاها یا در بخشها، اینا ایثار میکنن واقعا، اونا هم استعدادهایی مثل ما و شما داشتن، یا مشکلات یا گرفتاریها یا واقعا وظیفه شرعی باعث شده اونجا بمونه. نکنه خدای نکرده با یک برخورد نپخته باعث بشیم او در مقابل چشم مردم خار بشه. باید اینا رو عزت بکنیم، احترام بکنیم به مردم که حرف ما تازه است و حرف ما رو ممکنه بخرن، توصیه بکنیم احترام اونها رو. یک نکته. نکته دوم، در صله رحم‌ها دقت کنیم. اینا از عقل اجتماعی، خدا نکنه انسان ایام نوروز که حالا سنت خوبی صله رحم، آدم بعد حساب کنه ببینه هرچه قوم و خویش پولدار، هرچه قوم و خویش قدرتدار، هرچه قوم و خویش مکنتدار بوده، آدم به سلام علیکش رفته، هرچه آدم ضعیف بدبخت پابرهنه مستضعفی بوده، انسان بهش اعتنا نکرده، احترامش نکرده. اینا خلاف سنت عمل شده توسط پیغمبر و ائمه معصومین هست. اونا مقید بودن، هرچه انسانی مستضعفتر او رو بیشتر احترام میکردن، او بیشتر در دلشون ارزش داشته، به او بیشتر بها میدادن. نکنه خدای نکرده گاهی انسان متوجه نیست اینا رو که عرض میکنن، برای تذکر خودم اولا، و حالا ممکنه آدم گاهی واقعا متوجه نیست، حساب میکنه میبینه بله فلانی آمده، گرم گرفته، ماشین داشته، امکانات داشته، حاج آقا دعوتمون کرده، رفتیم گرم گرفتیم، ولی در کنارش بلن قوم و خویش مستضعف فقیرمون که این امکانات نداشته بهش توجه نکرد. و مردم خوب متوجه، اگر روحانیت مونده، اگر این علاقه مردم به روحانیت باقی مونده، با انواع دسیسه هایی که شما میبینید از سوی مختلف افراد بر علیه روحانیت میشه، هنوز این عزت و آبرومندی روحانیت در بین مردم هست، به خاطر اینه که بزرگان سلف ما متوجه این مسائل بودن. خدا نکنه مردم توی روستا، توی محله، توی بخش نگاه کنن، هر چه ببینن منشا و رفتار ما با ارباب قدرته، و هیچ اعتنایی به افراد مستضعف و بیچاره و فقیر و گرفتار نداره. اینم نکته دومی است که انشاءالله توصیه به نفس هممون دقت کنیم. نکته سوم، انسان باید ساختار شخصیتیش ای باشه یه جوری خودش تربیت کنه که به هر جا به هر محیطی که وارد میشه فکر بکنه چه کاری از دست من برای دیگران ساخته است که این کار رو انجام بدم. منتظر نمانه. بزرگان ما اگه توفیق میگرفتن از خدا مقدار زیادی از توفیقاتشون در راه کسب علم به خاطر خدمت به دیگران بوده. نکنه خدایی نکرده خودمون تافته جدا بافتهی بدونیم که آقا میریم دو نفر با هم اختلاف دارن، اطمینان داریم که اگر ما وارد گود بشیم میتونیم اختلاف اینا رو حل کنیم. چه افتره دستمون بالا بزنیم اختلاف رو حل کنیم، میتونیم به کسی کمک کنیم، از آبرومون میتونیم استفاده کنیم، به کسی بگیم آقا فلانی مستضعف نداره کمکش کن. اینا مسائلش که باید داشته باشید. مرحوم آیت الله میرزا زین العابدین مازندرانی از علمای درجه یک شیعه است، از شاگردان قدیم صاحب جواهره. حالا نمیخوام وارد زندگانی عجیبی بشم، در مرض موت میرزا شیرازی میاد به دیدنش، یا آقا نگرانی ندارید؟ میفرماید من هیچ نگرانی ندارم جز یک نگران، و اون نگرانی اینه که ما اعتقاد داریم که اعمالمون عرضه بر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف میشود. من نگرانم اگر اعمالم عرضه بر حضرت حجت شد، حضرت به من برگرده بفرماید به تو آبرو دادم، تو خجالت نکشیدی، از آبرو کمال استفاده رو در راه خدمت به فقرا نکردی. ایشون رو در مرض موت این مسئله نگران میکنه. خب حالا ما هر کدومون در هر سطحی هست، هر چقدر ازمون ساخته است بیش از حد توقع نیست، ولی اون مقداری که ازمون ساخته است سعی کنیم در این زمینه در راه حوائج دیگران قدم برداریم و به دیگران کمک کنیم. علی‌ای حال نتیجه‌ای که خواستم بگیرم اینه که از عمده نکاتی که برای طلبه در زندگانیش مهمه عقل اجتماعی. عقل اجتماعی در همین نکات ظریف و ریزی که گاهی بهش توجه نمی‌کنیم انشاءالله از ذات مقدس حق بخواهیم و اصرار و الحاح داشته باشیم که خداوند به هممون توفیق بده که به وظایف اسلامی و دینی خودمون عمل کنیم. انشاءالله دوستان رو به خدا می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.